سلام، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. یوهان واتفول وزیر خارجه جرمنی گفته که بررسی پرونده های پناهندگی شماری از افغانها برای حکومت این کشور اولویت دارد. آقای واتفول افزوده که این افغانهای مقیم پاکستان تعهد پذیرش جرمنی را دریافت کردند. و همچنان گفته که با حکومت پاکستان در مورد افغانهای در معرض خطر گفتگو کرده و تمدید اقامتشان را برای 6 ماه دیگر در آن کشور تضمین کردند. بر اساس معلومات روزنامه والتم زونتاگ، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حدود 35,500 افغان در معرض خطر از پاکستان به جرمنی منتقل شدند. در پی باران‌های شدید و سیلاب‌های ناگهانی در مراکش دست کم 37 تن جان باختند و 14 نفر دیگر زخمی شدند. این رویداد در ولایت ساحلی آصفی رخ داده. با گزارش خبرگزاری رویترز، تنها در جریان 1 ساعت بارندگی شدید خانه‌ها و دکان‌ها را زیر آب کرد، موترها را با خود برد و شمار زیادی از سرک‌های اطراف را مسدود کرد. مراکش در حال باریدن باران و سیلاب‌های شدید را تجربه می‌کند که این کشور 7 سال خشکسالی پی هم را سپری کرده و شاهد خالی شدن برخی از بندهای مهم در کوههای اطلس بوده. انتظار می رود که مقام های امریکایی و اوکراینی امروز برای دومین روز گفتگوهای خود را در برلین ادامه دهند. واشنگتن تلاش می کند برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین دو طرف را به یک توافق نزدیک کند. استیف ویتکاف، نماینده ویژه قصر سفید، و جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز گذشته در برلین با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، و هیئت مذاکره کنندهش حدود 5 ساعت گفتگو کردند. ویتکاف در صفحه ایکس نوشت که نمایندگان در مورد طرح 20 ماده‌ای برای صلح، موضوعات اقتصادی و سایر مسائل گفتگوهای همه‌جانبه انجام دادند. به گفته او پیشرفت‌های زیاد هم حاصل شد. و به سلسله مسابقات جام آسیایی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در برابر سریلانکا شکست خورد. دو تیم در دبی به مساف هم رفتند. افغانستان در 50 اوور 235 دوش کرد و برای سریلانکا 336 دوش هدف تعیین کرد. سریلانکا در اوور 49 در حالی که 2 بازیکنش مانده بود 238 دوش به دست آورد و پیروزی رسید. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه،
سیما میشه که من ویزا ندارم چون تمدیدی بند است و هر ثانیه و هر دقیقه امکان داره که من دیپورت شوم.
لحظه شماری مهاجران افغان برای منتقل شدن به کشور سوم از پاکستان. شیوع بیماری های شدید تنفسی در افغانستان، مردم از کمبود دوا و مراکز صحی میگویند.
همین نفس‌تنگی داخلی محیط منطقه ما هم نیکتن خانواده ما، بیشترین خانواده ها همین نفس‌تنگی دارن.
و ملل متحد گفته که قطع مکرر برق زندگی مردم را در افغانستان مختل کرده.
ما از مشکلات برقی خیلی رنج میبریم. در طول 24 ساعت است که ما بیشتر از 1 ساعت برق نداریم.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را میتوانید به شکل زنده همین حالا در وبسایت ما هم بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. من جعفر احمدی میزبان شماستم. با همکاری محمود ضیا منصوری مسئول بخش فنی استادیو، طوری که در خبرها هم گفتیم، یوهان واتفول وزیر خارجه جرمنی گفته امیدوار است روند انتقال پناهجویان افغان از پاکستان تا پایان سال جاری میلادی تکمیل شود. او وضعیت افغانها در پاکستان را جدی خوانده و افزوده که انتقال این افراد به جرمنی در اولویت حکومت آن کشور است. ما در این گزارش با شماری از افغانهای هم صحبت کردیم که در حال حاضر در پاکستان هستند و منتظر منتقل شدن به کشور سومی.
در حالی که روند بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان افغان فاقد اسناد در پاکستان به شدت ادامه دارد، وزیر امور خارجه جرمنی میگوید امیدوار است روند انتقال پناهجویان افغان از پاکستان به آن کشور را تا پایان سال جاری میلادی تکمیل کند. یوهان واتفول وضعیت افغانهای مقیم پاکستان که در انتظار انتقال به جرمنی هستند را وخیم خوانده، تأکید کرده است که انتقال این افراد که به گفته او تعهد قطعی برای انتقال به جرمنی دارند در اولویت‌های حکومت جرمنی قرار دارد. اولت روزنامه جرمنی به نقل از واتفول نوشته است بررسی‌های لازم و همچنان پروازها اکنون با سرعت بیشتر انجام می شود. وای پیش از این گفته بود که از طریق گفتگو با طرف پاکستانی موافق شده است برای پناهجویان افغان پذیرفته شده از سوی جرمنی تمدید 6 ماهه اقامت در پاکستان را به دست آورد. اما او در اظهارات تازه خود تاکید کرده است که از آغاز سال میلادی آینده افغانهایی که در انتظار انتقال به جرمنی در پاکستان به سر میبرند با خطر اخراج به افغانستان مواجه خواهند شد. یوهان واتفول با اشاره به نقشه وزارت داخله جرمنی در روند پذیرش پناهجویان گفته است که پس از انجام تمامی ارزیابی‌ها تصمیم نهایی در مورد پذیرش یا رد درخواست برخی افغان‌ها بر عهده این وزارت است. او هشدار داده است که در صورت به وجود آمدن تأخیر بیشتر در این روند، پناهجویان افغان مقیم پاکستان که در انتظار انتقال به جرمنی هستند با خطر اخراج به افغانستان روبرو خواهند شد. این در حالی است که همکنون روند بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان افغان در مناطق مختلف پاکستان با شدت ادامه دارد. شمار از افرادی که برایشان وعده انتقال به جرمنی داده شده و از چند سال به این طرف در پاکستان به سر میبرند میگویند پلیس پاکستان زندگی را برای آنان دشوار ساخته است. حدیثه رحیمزه یک پناهجوی افغان مقیم اسلام آباد به رادیو آزادی گفت
ما با بدرفتاری شدید پلیس روبرو هستیم. مدت پیش پلیس شوهرم را بازداشت و به افغانستان دیپورت کرد. در آنجا طالبان او را بازداشت کرده و به شدت لاتکوب کردند. پس از آزادی او دوباره از راه های غیر قانونی به پاکستان برگشت. از حکومت جرمنی می خواهیم هر چی زودتر ما را منتقل کند.
یک پناهجوی دیگر افغان مقیم اسلام آباد که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت
مدت 3 ماه میشه که من ویزه ندارم چون تمدیدی بند است و هر ثانیه و هر دقیقه امکان داره که من دیپورت شوم. نه سازمان، نه سفارت و یا هیچ ارگان دیگه در این عرصه به ما کمک کرده نمیتونن. ما در سال 2025 در ماه مارچ ریمیدیکال شدیم به خاطر انتقال، اما تا اکنون انتقال داده نشدیم.
این افراد میگویند با خطر جدی اخراج از پاکستان مواجهند، در حالی که پیش از این نیز شمار از همکاران سابق افغان جرمنی از پاکستان اخراج شدند. یکی از همکاران پیشین افغان نیروهای جرمنی که اخیراً همراه با خانواده‌اش از پاکستان به افغانستان اخراج شده است، با شرط افشا نشدن نام و تغییر صداش به رادیو آزادی گفت
زندگی ما در خطر است. همه به صورت پنهانی در طرز زندگی میکنیم که طالبان بازداشت ما نکنند. تلاش داریم تا دوباره ویزه پاکستان بگیریم و به آنجا برگردیم. از حکومت جرمنی میخواهیم صدای پناهجویان را بشنود و کسانی را که همکارانش بودند هر چی زودتر منتقل کند.
این در حال است که چند روز قبل به تاریخ 12 دسامبر شمار از پناهجویان مقیم پاکستان که در انتظار انتقال به جرمنی هستند به رادیو آزادی گفتند که اخیراً ایمیل های رد درخواست پناهندگی دریافت کردند. با گفته آنان دست کم 350 نفر این ایمیل را دریافت کردند. اما یوهان واتفول وزیر امور خارجه جرمنی در اظهارات تازه خود شمار این افراد را 650 نفر اعلام کرده و گفته است که مسئولیت این موضوع بر عهده وزارت داخله جرمنی است. او بدون ارائه جزئیات بیشتر افزوده است که وزارت داخله جرمنی این تصمیم را پس از سنجش تمامی جوانب حقوقی و واقعی اتخاذ کرده است. پیش از این در تاریخ 10 دسامبر حکومت فدرال جرمنی اعلام کرده بود که به طور رسمی درخواست پناهندگی شماری از افغانهایی را که اکنون در پاکستان به سر می برند رد خواهد کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، جرمنی هزاران تن از همکاران مالی پیشین خود، خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی، فعالان حقوق بشر و فرهنگیان را به آن کشور منتقل کرد. اما بر اساس گزارش‌ها دست کم 2000 نفر هنوز در پاکستان باقی ماندند. در آخرین مورد 52 پناهجوی افغان که وعده پذیرش از سوی جرمنی به آنان داده شده بود از اسلام آباد به آن کشور منتقل شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. شماری از باشندگان کابل میگن که کودکانشان به مکانهای تفریحی رایگان دسترسی ندارند، بیشتر تا لحظات دیگر. سازمان جهانی صحت WHO گفته که در ماه گذشته میلادی حدود 250 نفر در افغانستان به اثر بیماری‌های شدید تنفسی جان باختند. این در حالی است که خانواده‌هایی که اعضایشان به این بیماری‌ها مبتلا هستند در ولایت‌های مختلف از عدم دسترسی به مراکز و امکانات صحی مناسب شکایت می‌کنند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
همین نفستنگی داخلی محیط منطقه ما هم نیکتن و خونواده ما بیشترین خونواده ها همین نفستنگی دارن.
لطیف باشنده 60 ساله ولسوالی زندجان ولایت هرات میگوید که همسر 55 سالش از نفستنگی شدید و بیماری های تنفسی رنج میبرد، اما در منطقهشان مرکز صحی و امکانات کافی وجود ندارد.
بیشتر دکترم بودیم به هرات به نام دو گفته که تپش قلبم پیدا کرده بازم جبا برید و خیلی ما دکتر کم داریم.
فولاد خان باشنده ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا نیز سخنان مشابه دارد و میگوید که بسیاری از اعضای خانواده‌اش و همچنان مردم قریه‌شان به دلیل آلودگی هوا به بیماری‌های مختلف تنفسی مبتلا شدند. او به رادیو آزادی گفت:
نو ډیره خلک همدغه د تنفسي ناروغي ورته پیدا شوی دي. پکتیا مرکزونه چې دي
بسیاری از مردم به بیماری های تنفسی مبتلا هستند. در اصولی سمکنه فقط یک مرکز صحی در شهر نو وجود دارد. وقتی هم به آنجا می رویم دوا ندارد و دکتر متخصص هم حضور ندارد. در هر خانه یک مریض است و از روی مجبوری فقط به دواهای یونانی خانگی اکتفا می کنیم.
فولاد می افزاید که ساکنان بسیاری از ولسوالی ها به دلیل نبود ترانسپورت مناسب برای رفتن به مراکز صحی دوردست ناچار می شوند درمان خود را به تأخیر بیندازند. باشندگان شمار زیاد از ولایت های دیگر نیز در پیام های صوتی ارسالی به رادیو آزادی شکایت های مشابه را مطرح کرده و خواستار توجه جدی به ایجاد مراکز صحی و فراهمسازی امکانات درمانی شدند. این شکایت ها در حال مطرح می شود که سازمان جهانی صحت در گزارش تازه ماهانه خود اعلام کرده است که در ماه گذشته میلادی در سراسر افغانستان 248 تن بر اثر بیماری های شدید تنفسی جان باختند. این سازمان در گزارش که روز یکشنبه 14 دسامبر در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که در ماه نوامبر میزان این بیماری ها نسبت به ماه اکتبر 24.6% افزایش یافته و 147138 مورد ابتلا به این بیماری ثبت شده است، در حالی که در ماه اکتبر 118090 مورد بیماری های شدید تنفسی ثبت شده است. در گزارش آمده که سازمان جهانی صحت از طریق 128 مرکز صحی در 23 ولایت خدمات صحی ابتدایی را به مردم ارائه می کند. شماری از دکتران با تایید افزایش بیماری های شدید تنفسی در کشور توصیه می کنند که خانواده ها اقدامات پیشگیرانه را رعایت کنند تا از ابتلا و عوارض جدی احتمالی آن جلوگیری شود. از جمله دکتر عطاالله سیام متخصص امراض داخله به رادیو آزادی گفت:
سیستم تنفسی بسیار حساس است و اگر حتی اندک آسیب ببیند به ویژه در کودکان به سرعت می تواند سبب مرگ شود. افرادی که در مناطق دورافتاده زندگی می کنند نخست باید ریاست های صحت برایشان امکانات و کلینیک ها را فراهم کنند. همچنان خانواده ها باید خود و به ویژه کودکانشان را از هوای سرد محافظت کنند. لباس گرم بپوشند و از مایات و غذاهای گرم استفاده کنند.
سازمان جهانی صحت همچنان ابراز نگرانی کرده است که افزایش شمار بازگشت کنندگان افغان از کشورهای همسایه نیازمند تمویل کافی برای تامین خدمات صحی است. با این حال شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد گفته‌های شهروندان و گزارش سازمان جهانی صحت پاسخ نداده است، اما پیش از این مقام‌های این وزارت نیز پذیرفتند که بسیاری از مناطق و ولسوالی‌های افغانستان از امکانات صحی کافی محرومند.
بیشتر از خبر،
جاده منتهی به قلعه بست هلمند در حال نابودی کامل خوانده میشه. در این باره هم تا دقایق دیگر به شما بیشتر میگیم، اما حالا در مورد قطع مکرر برق، به گفته برنامه اسکان بشر ملل متحد، زندگی روزمره مردم و فعالیت‌های اقتصادی را در افغانستان مختل کرده. اینکه چگونه در این گزارش بشنوید.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون ابیتات می گوید که کمبود گسترده برق در افغانستان به طور جدی بر معیشت شهروندان و فعالیت های تجاری تاثیر منفی گذاشته است. این نهاد روز یکشنبه 14 دسامبر در صفحه ایکس تویتر سابق خود تاکید کرده است که قطع مکرر برق زندگی روزمره مردم را مختل کرده، فعالیت های اقتصادی را محدود ساخته و مانع از درس خواندن کودکان در شب می شود. یون ابیتات گفته است که خانواده ها در سراسر افغانستان هر روز با قطعی برق مواجه هستند و این موضوع نیاز فوری به دست یافتن برای حل های پایدار و دراز مدت را نشان می دهد. در ادامه تاکید شده که سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدید پذیر برای ساخت شهرهای پایدار و مقاوم در افغانستان ضروری است. این در حال است که شماری از شهروندان افغانستان در ولایت مختلف از نبود برق منظم و سرد شدن هوا شکایت داشته و می گویند در حالی که نیاز شدید به برق دارند اما پارچه‌ای ها بیشتر است. عزت الله 15 ساله باشنده شهر کابل در مورد مشکلات قطع مکرر برق به رادیو آزادی گفت:
ما از مشکلات برق خیلی رنج میبریم. در طول 24 ساعت است که ما بیشتر از یک ساعت برق نداریم. او هم نیم شب میایه بسیار دود، بعد از 20 دقیقه 25 دقیقه میره. ما نمیتونیم درس آنلاین بخونیم. خواست ما شرکت برشنامی است که اگر برق و مگر پرچوی هم دارن به اندازه باید به همه مردم عادلانه تقسیم بکنند.
پاچا یک باشنده تنگی سیدان ولسوالی دای مرداد ولایت میدان وردک میگوید که از گذشته ها به این طرف برایشان برق توزیع نشده است و با آن که چندین بار پیشنهاد کردند اما توجه صورت نگرفته است.
ما خود از حساب برق نداریم، ما از شمسی و سولار استفاده میکنیم. در منطقه ما اصلا برق نبوده است. سابق یک برق شخصی را جور کردیم، مردم قریه بازم سیلابا خراب کرد دیگه. پیلان برق زنده نداریم، از همون سولار را استفاده میکنم و بس. ضرورت هست که برق باشه.
مسئولان شمار از کارخانه های تولیدی نیز از کمبود برق و پرچاوی های بیش از حد شکایت دارند. فیروز خان مسئول یک از کارخانه های تولید بود در شهر کابل میگوید که روزانه بین 2 تا 3 ساعت برق برای آنان توزیع می شود که برایشان کافی نیست.
برق نداریم، والا در عرصه برق بسیار مشکلات داریم. هر دفعه، هر لحظه، هر ثانیه کل کار ما که برق است. 1 ساعت، 2 ساعت ما برق داریم، از این بیشتر برق نداریم. بر برق 100% ما ضرورت داریم. اگر برق باشه تولیدات ما پنج چند چهارچند و ششچند بالا میره. که ما روز 500 و 600 و 700 1000 از بازار تیل میگیریم. در اون کار باز ما فایده کرده نمیتونیم، ولی اون کارهای ما که برق باز پیش میره باز در اون کار ما فایده کرده میتونیم.
تلاش کردیم نظر حکمت الله میواندی سخنگوی شرکت برشنا تحت کنترل طالبان در پیوند به گزارش یون ابیتات و نگرانی های مردم را بپرسیم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. حکومت طالبان به تاریخ 11 اسد از امضای قرارداد میان وزارت انرژی و این حکومت و شرکت خصوصی عزیزی گروپ برداشت 10 میلیارد دلار آمریکایی برای تولید برق خبر داده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان با نشر خبرنامه‌ای در شبکه یک اعلام کرده بود که بر بنیاد این قرارداد پروژه تولید 10000 مگاوات برق از منابع گاز، زغال سنگ، آب، باد و آفتاب را اندازی خواهد شد. بر اساس این خبرنامه 4000 مگاوات برق تولیدی به مردم عام و 6000 مگاوات برق دیگر به فابریکای صنعت اختصاص خواهد یافت. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یون ابیتات میگوید که عدم دسترسی بیش از 80% مردم افغانستان به برق قابل اعتماد، صحت، مسئولیت و محیط زیست را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این نهاد یک ماه قبل افزوده بود که افغانستان هنوز یکی از کشورهایی است که از نظر انرژی بسیار ناامن است و بسیاری از خانواده ها برای رفع نیازهای روزمره خود به هیزم متکیان که استفاده گسترده از آن به تخریب محیط زیست دامن میزند. افغانستان از چندین سال به این طرف بخش زیاد برق مورد نیاز خود را از ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان وارد میکند. اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار پیش از این گفته است که 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین میشود و این کشور سالانه حدود 220 میلیون دلار برای خرید برق هزینه میکند.
رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم در مورد جاده منتهی به قلعه بست هلمند که به گفته شماری از باشندگان در حال نابودی کامل قرار دارد، همکارم در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده.
شماری از ساکنان ولایت هلمند خواهان بازسازی فوری جاده‌ای هستند که به قلعه بست منتهی می شود، جاده‌ای که به گفته آنان اکنون در حال تخریب کامل است. انجینیر ندا محمد بستی از باشندگان منطقه قلعه بست روز شنبه 13 دسامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت که سطح این جاده قبلا سنگ فرش بود.
د بوس کلات د افغانستان د څلور دیش ولایتونو
با قلای بوس علاوه بر سیاحان داخلی از تمام 34 ولایت افغانستان سیاحان خارجی نیز میآیند، اما متاسفانه از چندین دهه به این سو سرک قلای تاریخی بوس که در وضعیت بسیار خراب قرار دارد باعث شده سیاحانی که از آن عبور و مرور میکنند با مشکلات جدی روبرو شوند. نه سکتور خصوصی به آن توجه کرده و نه دولت توجه خاصی به شان داده است.
او مدعی است که در سایر روزهای هفته ده ها تن و در روزهای جمعه صد ها تن برای دیدن قلعه بست می روند که در میان آنان باشندگان هلمند، سایر ولایات و گردشگران خارجی شاملند. عبدالمنان دانش، یکی دیگر از باشندگان منطقه و خبرنگار نیست، با اشاره به همین موضوع می گوید که اگر این را ترمیم شود، شمار گردشگران به قلعه بست افزایش می‌یابد و در پیان کسب و کار مردم محل نیز رونق خواهد یافت. او می افزاید که این مشکل از دیر زمان وجود دارد و با وجود درخواست‌های مکرر مردم تا کنون هیچ اقدامی از سوی حکومت پیشین یا حکومت طالبان صورت نگرفته است.
د دې سیمې اوسیدون کې غوښتنه په بار بار د دولت
سره باشندگان این منطقه بارها از دولت خواستند که این سرک باید بازسازی شود، اما متاسفانه نه در حکومت قبلی و نه هم اکنون این کار صورت نگرفته است. خواستم از مسئولان این است که سرک سنگ فرش قلعه بست که تنها 8.5 کیلومتر طول دارد بازسازی شود.
ادارات ورغی
به گفته او هرچند مدت قبل خیرالله خیرخواه وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان هنگام بازدید از قلعه بست وعده داده بود که این سرک با بودجه آن وزارت بازسازی خواهد شد، اما تا کنون این وعده عملی نشده است. قلعه بست که در جنوب شهر لشکرگاه ولایت هلمند موقع دارد از جمله بناهای تاریخی و کهن افغانستان به شمار می رود. صفی الله عزیزی، فعال اجتماعی در هلمند، در مورد ارزش تاریخی قلعه بست و رادیو آزادی گفت:
بست قلعه دی هلمند ولایت غرور، تاریخ، تمدن یو له مهم نشانون.
قلعه بست غرور، تمدن و تاریخ ولایت هلمند و یکی از مهمترین نمادهای آن است. این قلعه در کنار رود هلمند در قلب شهر تاریخی بست واقع دارد. ارزش تاریخی این قلعه دست کم به 3000 سال می رسد. این منطقه شاهد حضور ساسانیان، غوریان، غزنویان و تیموریان بوده است. دروازه های معماری، زینه ها، برج ها و خش های کهنه آن نشان دهنده یک تمدن پیشرفته است.
به گفته باشندگان محل این قلعه در جریان جنگ های سال های اخیر نیز آسیب دیده و با بازسازی نیاز دارد. شاه جهان نوری یکی از باشندگان قلعه بست در این باره به رادیو آزادی گفت:
نازموش هیله داده چه بست قلعه تا چه دایو تاریخ.
امید ما این است که مقام های دولتی به قلعه بست که یک بنای تاریخی است توجه کند و کار بازسازی بخش های داخلی آن از جمله اتاق ها و دیوار های اطراف آغاز شود.
د جوړولو چاري فایل سي.
بر بنیاد گزارش های رسانه های داخلی حکومت جمهوری پیشین، برای بازسازی این قلعه 14 میلیون افغانی اختصاص داده بود، اما با سقوط آن حکومت این پروژه نیز عملی نشد. خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی در مورد شکایت های مطرح شده در این گزارش پاسخ نداد. و ریاض هلمندی، سخنگوی والی طالبان در هلمند، نیز با وجود وعده در این مورد اظهار نظر نکرد. باشندگان محل میگویند که از این جاده تخریب شده قلعه بست، علاوه بر گردشگران و باشندگان این منطقه، ساکنان 4 ولسوالی دیگر ولایت هلمند، خانشین، دیشو، بهرامچه و گرمسیر نیز رفت آمد میکنند که در بخش‌های مختلف با مشکلات جدی روبرو هستند.
سنا کاکر گزارش میداد چقدر کودکانتان را به مکانهای تفریحی میبرین؟ شماری از باشندگان کابل به سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی گفتند که نبود محلات تفریحی رایگان یک مشکل جدی است.
شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که در سالهای اخیر برخی از رستوران‌ها در این شهر بخش‌هایی را برای بازی کودکان ایجاد کردند، اما استفاده از این مکان‌ها به دلیل هزینه‌های بلند برای بسیاری از خانواده‌ها امکان پذیر نیست. یک باشنده منطقه شاهشهید کابل که نخواست نامش در گزارش نشر شود و کودکانش را به چنین رستوران برده، به رادیو آزادی گفت که این کار هزینه زیاد دارد، زیرا به گفته او باید در رستوران غذا خورد تا کودکان اجازه بازی در محل بازی را داشته باشند.
تفریحی زینه بازی دولتی شده خو البته اجازه نورکی
ما را به پارک ها اجازه نمی دهند، فقط در همین رستوران ها که آن هم برای غذا خوردن برویم. برای کودکان بخش های محدودی برای بازی کردن ساختند، اما حتی اینجا هم کودکان را نمی گذارند بازی کنند. به محض اینکه غذایتان تمام شد می گویند بروید تا جا برای دیگران خالی شود. ما 6 کودک داریم، هر بار می گویند باید به تفریح برویم، اما چون جای دیگری وجود ندارد فقط برای غذا خوردن می آییم و بس.
ماجبین، یکی از باشنده های منطقه خیرخانه کابل، نیز سخنان مشابه دارد.
کسی که پول داشت و میتونه اولادای خود برده میتونه و از اونجا استفاده میکنه، مردم غریب بیچاره کسی نمیتونن که از اونجا برن اولادشون دزد ببره و تفریح، و هیچ وقت نمیشه. مثلا کسی که پول دارم هست و خود چندان کل مردم ما میفهمن که در فقر زندگی میکنن.
اما نعمت الله بارکزای، سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر در سراسر کابل 141 پارک در دسترس مردم قرار دارد که میتوانن رایگان از آنها استفاده کنند.
شاروالی کابل فعلا در شهر کابل 141 پارک فعال دارد که تمام شهروندا بدون پرداخت هیچ نوازینه میتونه که از اون استفاده بکنند. و همچنان تفریحگاه کلان دیگه مانند پغمان، مانند قرقم وجود دارد و شاروالی کابل از 3 سال به این طرف یک تفریحگاه دیگر هم در حال احداث و جور کردنش است به نام تپه نادرخان یا تپه مرنجان.
در همین حال مسئولان شماره از پارک های تفریحی خصوصی در کابل نیز ادعا میکنند که از افراد بی بضاعت پول تیکت ورودی نمیگیرند و همچنان برای دانش آموزان مکاتب تخفیف ویژه در نظر دارند. برکت الله زازای، مسئول یکی از پارک های خصوصی، به رادیو آزادی گفت:
داخلی تیکت در دروازه چه ده دیش بغاره ده؟ بخش معلوم ده بیاغه 50
تیکت ورودی 30 افغانی است و سپس برای هر بخش داخل پارک تیکت جداگانه 50 افغانی گرفته می شود. بسیاری اوقات در یک روز تا 100 نفر می آیند و می گویند پول تیکت ندارند. ما هم آنها را رایگان داخل می گذاریم. یک بخش پارک فقط برای شاگردان مکاتب است که برای آنها تا 70% تخفیف می دهیم. زمانی که خانواده ها زنان اجازه ورود داشتند وضعیت خوب بود، چون آنها داخل پارک غذا می خریدند و مصرف می کردند. حالا که حضور ندارند 80% عواید ما کاهش یافته و یا ضعیف شده.
زنانی که در این گزارش با آنها مصاحبه شده نیز همین موضوع را تایید می کنند و می گویند حتی پارک های دولتی موجود نیز به دلیل محدودیت های حکومت طالبان برای آنان قابل دسترس نیست و در نتیجه کودکانشان نیز از این مکان ها محروم شدند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، علاوه بر آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در بسیاری اداره های دولتی و غیر دولتی، رفتن دختران و زنان به پارک های تفریحی، میدان های ورزشی و حمام های زنانه نیز ممنوع شده است. در این حال شماری از کارشناسان حوزه تربیت کودک میگویند که رفتن کودکان به مکان های تفریحی و فراهم کردن فرصت بازی تاثیر بسیار مهمی بر رشد سالم و آینده آنان دارد. از جمله اسما کاکر به رادیو آزادی گفت:
تفریح و بازی کودکان بنیاد آیندهشان می سازه. کودکانی که بازی میکنن میدوند یا با دیگر کودکان سرگرم میشن و وقت میگذرانن، اعتماد به نفس پیدا میکنن، بازی فکر کودک تقویت میکنه و با او مهارت حل مشکلات و همچنان رهبری را میآموزانه. همچنان کودکی که در خردسالی از بازی محروم باشه، ممکن است در آینده ترسو ضعیف بار بیاید و یا هم زود عصبانی شود.
با گفته خانم کاکر، برخی تحقیقات بین المللی در زمینه تربیت کودک نشان می دهد که کودکان افزون بر غذای مناسب، لباس، آرامش، محیط امن، خانوادگی و استراحت کافی می توانند با